أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما. آیات سوره مبارکه فجر است. دو فراز از این سوره را در قبل از عید تفسیر کردیم. قسمت اول 5 آیه کوتاه بود که سوگند بود و فراز دوم موضوع اون عذابی بود که خدای متعال به قوم عاد و به قوم و به فرعون و فرعونیان مسلط کرد. عاقبت سوء کفران نعمت اونها. بعد از اینجا که شروع می شود، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه، در واقع یک اصل کلی که اون که قبلا راجع به عاقبت قوم عاد و قوم فرعون گفته شد، مصداق این اصل کلی، این اصل کلی را ذکر می فرماید. برای اینکه درست مقصود روشن بشود، یه مقدمه کوتاهی که بار دیگر هم علی الظاهر حتما گفته ایم عرض میکنیم، و اون این که نعمتهای دنیا، خیرات و برکات و به تعبیر دیگر رزقها، نصیبها که به انسان میرسد، آیا اینها برای انسان نعمت است، کرامت است یا نه؟ عکسش فقرها، بیماریها، گرفتاریها، آیا اینها برای انسان شقا و شقاوت شمرده می شود؟ یعنی آیا رزقها علامت لطف الهی، نشانه لطف و کرامت الهی و دلیل بر این است که این بنده مورد عنایت خاص است که مستلزم نوعی تقرب به خداوند، و برعکس فقرها، گرفتاریها علامت این است که این دور از خداوند هست و مورد بی عنایتی خداوند هست، چون استحقاق عنایت و لطف خدا را ندارد؟ آیا این جور است یا نه عکس قضیه است؟ این چیزهایی که با عنوان نعمت و کرامت ما میشناسیم، مال و ثروت و سلامت و اینها برعکس بلا و شقاوت است، و عکسش که فقر باشد، گرفتاری باشد، بیماری باشد، امثال اینها برای انسان کرامت است و نعمت است. کدام یکی از این دو تا؟ اینجا قرآن یک بیان خیلی لطیفی دارد که جواب اینه، هیچ کدام به اون معنای مطلق، هیچ کدام، نه اقبال نعمتهای دنیا انبیا برای انسان علامت عنایت خاص خداوند است و نه علامت ملعنت خداوند و علامت دوری از خدا. و همچنین نقطه مقابل فقر و گرفتاری و بیچیزی، اینها هم نه فی حد ذاته به خودی و خود علامت عنایت و لطف خداوند است و نه هم علامت این است که این مبغوض خداوند است و مورد عقاب الهی. پس چی؟ هر دوی اینها در منطق قرآن، هر دوی اینها فقط یک وسیله است برای انسان که هم میتواند وسیله سعادت و کمال و تقرب واقع بشود و هم میتواند وسیله شقاوت و دوری از خدا و وسیله بدبختی واقع بشود. یعنی هیچ کدام بالفعل و بالذات هیچ کدام دلیل بر هیچ چیزی نیست، نه انعام به اقبال دنیا از طرف خداوند به انسان علامت لطف الهی است و نه ادبارش علامت لطف یا بی لطفی است، نه این علامت لطف و بی لطفی است، نه این، بلکه در منطق قرآن هر دوی اینها وسیله است و به تعبیر خود قرآن امتحان است که انسان میتواند از این امتحان، از امتحان داشتن سرفراز بیرون بیاد و ممکنه که رفوزه بیرون بیاد. از امتحان نداشتن هم باز انسان ممکن است موفق بیرون بیاد و ممکن است که شکست خورده بیرون بیاد. بلاغذا قرآن هر دوی اینها را به شکل ابتلا و به شکل امتحان الهی میگه. اینا را هیچ کدام را شما فی حد ذاته چیزی نشمارید، ولی اینجور بشمارید که خدا به من این نعمتها را روزی کرده است، پس من الان مورد آزمایش الهی هستم که اینها که به من داده است من چجور عمل بکنم، چجور رفتار بکنم، وظیفه من چیست در این زمینه. اون وقت است که اگر انسان در مورد داشتن اون وظیفه‌ای که در اون شرایط و در اون وضع دارد رفتار بکند، اون دیگه نعمت واقعی. اگر نکند همون وسیله بدبختی، همون وسیله بدبختی مثل ریسمان است که با آدم بدن که با اون ریسمان هم میتواند برود بالا، هم میتواند برود ته چاه. فقر هم همین جور است که بسا افراد که در فقر اینها به کمال و به سعادت رسیدن و چه بسیار افراد که از فقر به شقا و بدبختی رسیدن، هم در دنیا بدبخت شدن هم در آخرت. پس نه، اغنیا میتوانند به اون دلیل که اغنیا هستند بگن ما مورد عنایت الهی هستیم، شما هیچی، شما از آدم خوبی بودید، خدا اینقدر شما را تو سرتون نمیزد. نه فقرا میتوانند بگن آقا شما به دلیل این که اغنیا هستید آدم های خیلی بدی هستید، ما به دلیل این که فقیر هستیم آدم های خوبی هستیم. نه غنی بودن، نه غنی بودن دلیل خوبی یا بدید و نه فقیر بودن. اون نوع عکس العملی که انسان در زمینه غنا و در زمینه فقر نشون میدهد، اون معین میکنه که آیا این غنا سبب سعادت است یا سبب بدبختی. و اون عکس العملی که در مورد فقر انسان نشون میدهد، او تعیین میکنه که آیا این سبب سعادت و کمال است یا سبب بدبختی خود میسازد. این است که حالا ضمناً یه تعبیر، یک فرقی در این حال قرآن میان غنا و میان فقر در تعبیر گذاشته، با اینکه هیچ کدام اینها از نظر نهایی قطع نظر از طرز رفتار انسان از نظر نهایی هیچ کدام را نمی شود گفت نعمت مطلق و نمی شود گفت نعمت مطلق، ولی در این حال یه فرق هست و اون این است که در غنا دادن چیزی خدا نعمتی را در اختیار انسان قرار داده و در فقر ندادن چیزی، یعنی خدا یکی را به اینکه چیزی به او داده داره آزمایش میکند. پس این خودش نوعی، یعنی به این میگه آقا من تو را آزمایش میکنم به اینکه نعمتی به تو میدهم، ولی اون میگه من تو را آزمایش کردم به اینکه چیزی به تو نمیدهم، با ندادن آزمایش میکنم. قهرن کار اون کسی که خدا با نعمت دادن او را مورد آزمایش قرار داده است مشکل تر است از کار کسی که خدا با بازگرفتن نعمت او را مورد آزمایش قرار داده. حالا پس ببینید درباره قوم عاد و قوم فرعون خلاصه حرف این بود که خدا به اینها نعمتها داد، ولی این نعمتها را سبب طغیان و وسیله طغیان و فساد قرار داده. بعد به طور کلی فرمود فعمل انسان، اینجا همینجور که بعضی مفسرین فرمودن تقدیر است، یعنی خدای متعال انسان رو تحت مراقبت خود دارد و دائما لحظه به لحظه با هر حالتی انسان را مورد آزمایش قرار میدهد. اما انسان فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، انسان اونگاه خدا او را مورد امتحان و آزمایشش قرار میدهد. فاکرمه و نعمه، از طریق مثبت نعمتهاش در اختیارش قرار میده، به جای این که بگه عجب خدا من رو مورد چه امتحان بزرگی قرار داده. نه، نمیگه که من را حالا که خدا اینا رو به من داده، به جای این که فهمش این باشه که این امتحان خدا، پس من باید ببینم این امتحان از عهده این امتحان چجوری برمیاد، مثل ورقه امتحانی که دستی دارش جو بدن. قهده، پس معلوم میشه من خیلی عزیزم پیش خدا، پس کار ما دیگه تمومه. یعنی نتیجه ای که میگیرد این است که حالا که خدا به من داده، پس حالا که من خیلی عزیزم پیش خدا، نه این که بگیره که حالا که خدا داده عجب، پس خدا من به برود چه امتحانی قرار داده، پس من دقیق باشم که این امتحان خودم رو خوب پس بدم. خیلی تعبیر عجیبی. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، انسان را خدا مورد امتحانش قرار میدهد و کرمها و نعمتهای خودش رو در اختیار او قرار میدهد. اینجا به جای این که بگوید ها عجب 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 وظیفه مسئولیت سنگینی، خدا من رو مورد چه امتحانی قرار داده که این همه کرم و نعمت خودش در اختیار من قرار داده، به جای این که اینجور بگه میگه ای پس بردوی شما عزیزیم پیش خدا، پس کار ما دیگه درسته، ما دیگه کارمون درسته، کار ما گذشته، کار ما دیگه از پل گذشته، همین سبب فسادش میشه. اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، اکرمه یا اول به معنی اینه که نعمت شو در اختیارش قرار داد، اکف اکرمنه میگه فیقول ربی اکرمن، معنی شده که خدا من عزیز کرده، پس من عزیز کرده خدا هستم. این علامتی چیه؟ این حالا ضمنم کسی که اینجور فکر میکنه آدمیست که همه چیز را در داشتن خلاصه میکنه، همه چیز را در داشتن. اگر میگه آقا سعادت یعنی چه؟ میگه پول داشتن. غیر از این معنی نداره دیگه، خدا که پول داده خودم سعادت مندم دیگه. عزت در چیست؟ در پول داشتن.
خب من که پول دارم پس من عزت دارم. شرافت در چی؟ در پول داشتن. من پول دارم پس من شرافت دارم. تقرب به خدا در چی؟ در پول داشتن. من پول دارم پس به خدا نزدیک هستم. همه چیز رو در داشتن خلاصه می کنند قهرن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، عکس قضیه وقتی بشه، وقتی که باز مورد امتحانش قرار بده، تنگ بگیره در اون روزی را، باز به جایی که با خودش فکر کنه که ها باز یه امتحان الهی به این صورت داره من پیش آمده، اینجور نتیجه گیری نمی کنه که این باز یه امتحان ثانوی. میگه را دیگه ما خدا ما رو زده، آقا خدا دیگه ما رو زده، کار بعضی حرفا گذاشته. یه قول ربی اهانم، خدا من خار کرده، خدا من زده، پس کار من گذاشته. قرآن میگه نه آقا، نه اون در اونجا خدا تو را عزیز کرده و نه در اینجا خدا تو را زده. هر دو تلقی تو از اون داشتنم باید امتحان باشد و تلقی تو از اون نداشتنم باید امتحان باشه. کلا بلا تکرمون الیتیم. اینجا خطاب به انسان است، مخصوصا در وقتی که دارد. وقتی میگه من دارم، خب چون دارم پس عزیز خدا هستم. قرآن میگه سکوت، کلا سکوت، حرف نزن، مهمل نگو. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. تو تا داری میگی من عزیز خدا هستم، بیچاره تو داری، در حالی که داری یتیم پیش تو مکرم و محترم نیست. یعنی به یتیم مال یتیم رو میخوری و به یتیم کمک نمی کنی. و خداتون دارندگان با یک دیگر نمی چینید، یک دیگر رو تشویق نمی کنید به کمک فقرا. چه عزتی، صد درجه نداشتن بر این داستان بسن. ای کاش نمی داشتی و بعد اینجور نمی شدی که انسان نداشته باشد و بعد در یک همچه امتحانی قرار نگیره برای این که بخواد به یتیم ها برسد، برای این که بخواد به مساکین برسد. صد درجه شرافت دارد بر این داستان. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ول کن، حرف نزن، بس کن، سکوت. شما مردمی هستید که به یتیم نفرمود کمک نمی کنید، فرمود احترام نمی کنید. این کلا بل لا تکرمون الیتیم یه مسئله علاوه میگه. ببینید در سوره بقره آیاتی هست که اون آیات تفسیر می کنه یک کلمه، این کلمه لا تکرمون نره که الان بخوام توضیح بدم. ببینید آقا، کمک کردن به مردم، ما دو جور کمک داریم، اون چنان که ما دو جور زیان زدن داریم. یک کمک، کمک مادی. انسان، کسی که افرادی که اینها نادار هستن، انسان جوری به زندگی اینها به شکلی کمک میکنه، این کمک مادی. ندادن کمک نکردنه، یا مال مردم رو خوردن، زیان زدن. ولی یک کمک روحی و معنوی هم داری و اون خیلی مهم است. قرآن روی اون مطلب خیلی تکیه کرده است و اون این که یه وقتی اگر کمک مادی می کنید، مراقب باشید که از نظر روحی نکاهید. یعنی اگر مدد میکنید از نظر مادی، از نظر روحی در هم نشکنید مردم را. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. یه ذره مندت گذاشتن سر مردم به کلی باطل و ضایع میکنید. اگر میلیون ها تومن شما کمک بدید به مردم، ولی این را با یک منت کوچک تأمین، این زمینه بکنید،
من بودم که تو رو نجات دادم، من بودم که شما رو نجات دادم. دیگه تموم شد قضیه.
و یا یک منت نباشد، به یک چیزی دیگری باشد که روح او را به هر حال برنجاند، اذیت بکند.
سلام علیکم.
روح او را برنجاند و اذیت بکنه، مثل یک ترش کردن رو، یه اخم کردن.
قرآن میگه اینها باطل میکنن، اثر کار انسان را باطل میکنه.
آقا این که شما ما همیشه شنیدیم، گفتیم و شنیدیم که ائمه اطهار
وقتی که کمک میکردن به مردم،
نهایت درجه کوچکی و تزلل را مرتکب میشدن.
اولا وقتی میخواستن چیزی بدن، دستشون پای دستش، مثلا ممکن طرف دستش اینجور بگیره، آدم پول بذاره اینجور کف دستش، این کار نمیکرد. دستشون پای میگرفتن اون وردار تا آقای احترام به این دست خداست داره میگیره، من دارم به خدا دارم میدم، این دست خدا از من داره تحویل میگیره، من دستمو بالای دست خدا قرار نمیدم، من دستم زیر دست خدا قرار میدم، دست خدا.
یا گاهی به افراد وقتی میخواستن چیزی بدن، به یه شکلی میدادن که چشم اوتی چشمشون نیفته،
مبادا او خجالت بکشه، مبادا احساس ذلت بکنه.
یا مثلا میشنویم ما که در شبهای تاریک در حالی که لسان نقاب به چهره میانداختن، میرفتن به جوری که کسی نفهمد، یه شکلی میرفتن به این خانواده های فقیر و مطمئن رسیدگی میکردن، کسی اینو نمیدونستن که از ناحیه کی آورده به اینها داده.
چرا؟ برای این که احترام و آبروی مطمئنده ها محفوظ بمانه. حالا
به یتیم کمک کردن یه مطلب است،
احترام یتیم را، حرمت یتیم را حفظ کردن مطلب دیگری.
قرآن نمیگه که شما به یتیم ها کمک نمی کنید، بالاترشو میگه، شما حرمت یتیم را حفظ نمی کنید،
حرمتش را، که جنبه روحی قضیه. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اینم با نقطه جالبی هست، نمی فرماید که شما اطعام مساکین نمی کنید. اطعام مساکین کار فردی، شکمها رو سیر کردن کار فردی.
تحاض حض بر طعام مساکین یعنی یک دیگر را در اطعام مساکین تشویق و ترغیب و تحریض نمی کنید.
شما که چینی ای ثروتمند، تو که چنین توفیقی نداری که با دیگران بنشینید و یک دیگر را وادار کنید و تشویق بکنید، نمیگه خودت،
غیر از این که خودت این کار میکنی، باید با دیگران همکاری بکنی و دیگران را وادار بکنی،
تو او را وادار بکنی، او تو را وادار بکنی، تو مشوق او باشی، او مشوق تو باشه. پس ما
در مسئله اطعام مساکین در قرآن سه تعبیر داریم.
یک تعبیر همون نطعم المسکین ولم نکن نطعم المسکین، اطعام مساکین. تعبیر دیگر حض بر طعام مسکین، یعنی وادار کردن دیگری بر طعام مسکین، که در سوره ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام، یعنی دیگری رو وادار نمی کنه.
تعبیر سوم که از اینم بالاتر است، تحاض
بر طعام مسکین. تحاض به اصطلاح ادبی علم صرف باب تفاعل است. حض یحض ثلاثی مجرد است که یک طرفی.
تحاض
باب تفاعل دو طرفی، یعنی کار مشترکی که مقصود دو طرف نه فقط دو تا باشه، از یکی بیشتر، یعنی
وادار کردنهای متقابل. ای اغنیا چه ادعایی میکنید که این پول ثروتی که به ما خدا داده علامت عزت ماست. شما که به صورت عملتون به صورت وادار کردنهای متقابل نیست، حق ندارید ادعا کنید که پس ما مورد عنایت خدا بودیم. تحاض غیب و تحضی فرق دارد. ارکدیم با مطالعه و در با مطالعه تشارک هست، یعنی دو نفر این اونو وادار میکند این اونو وادار میکند. مثل اگر بگن تضارب، یعنی این داره اون میزنه اون داره اینو داره میزنه. و تأکلون التراث اکلا لما، شما اون میراث‌خوارها هستید که دنبال ارث‌های مفت میگردید، پیدا کنید بخورید اکلا لما، این شکما رو پر بکنید. این کرامت الهی، این کرامت هست. و تحبون المال حبا جما، زنده ثروتی، پول رو دوست داری، مال رو دوست داری، چه دوست داشتنی؟ فراوان، فراوان. و تحبون المال حبا جما، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اون وقتی که زمین به شدت در هم کوبیده بشود قیامت. و جا ربک و الملک و صفن صفا، پروردگار تو بیاید و ملائکه صفن در صف بیایند. بعد و جی ایوم ادن به جهنم هم ما داریم، یعنی جهنم هم آورده بشود. همه اینها در قیامت به معنی اینه که یعنی ظاهر بشود، آشکار بشود. چون در مورد قیامت فرمود ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم تو را باز میکنیم همه حقایق رو در اونجا میبینیم. یا و برزت الجحیم، تعبیر خود و عزفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین، جهنم آشکار می شود. پس می آید یا آورده می شود از نظر اون انسانیش که می بیند، اون که چون نمی دیده حالا داره می بیند، حقایق را داره می بیند، تعبیر آمدن کرده. اونجاست که خدا را شهود می کنی و حس می کنی که ملک ملک خداست و امر امر خداست. ملائکه ای که عالم رو اداره می کردن و تو نمی دیدی و فقط طبیعت رو می دیدی، ولی اون قوه های مسلط و مدبر رو نمی دیدی چون باطن عالم رو می بینی. ملائکه رو صفن در صف می بینی و جهنم رو آورده شده اونجا می بینی. اونجا یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در این وقت است که انسان متذکر و متنبه میشه. همه این مطالبی که گفتیم یعنی اون وقت نامه که عجب، این همه امکانات خدای متعال در اختیار من قرار داده بود. ثروتش یک نوع امکان بود، فقرش نوع دیگر امکان بود، سلامتش نوع امکان بود، بیماریش نوع دیگر امکان بود، همه چیزش، اقبال دنیا نوع امکان بود، ادبار دنیا نوع امکان دیگر بود. همه اینها برای من امکاناتی بود که می توانستم از این امکانات استفاده بکنم و نکردم. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، در این وقت انسان متنبه بیدار می شود. اما دیگه چه فایده اون تذکر بیداری؟ تذکر بیداری بعد از گذشتن فرصت و از بین رفتن همه فرصت هاست که کار از کار گذشته و دیگه کاری نمی شود کرد. مرحوم حضرت علی آقای شیرازی رضوان الله علیه که من خیلی ذکر خیلی این مرد بزرگوار می کنم، از بزرگان اتقیایی بود که من در عمرم دیدم. عرض کنم که خب ما در اصفهان یا در قم خدمتشون خیلی رسیدیم و می رسیدیم، درسشون خوندیم. ولی یه وقتی یه هفته ای در قم بودن، در ماه در ایام زمستان بود، قم بودن، تو حجره ما بودن، که اون یک هفته برای من یک هفته بسیار بسیار پر ارزشی جزء ذخایر عمر من است. سهرها بیدار می شد، از 2 ساعت 3 ساعت به طلوع صبح بیدار می شد و چه نمازی و چه حالی داشت. نزدیک های طلوع صبح که می شد حالی می خوندیم پیر من با یک حالی و الفجر و لیال عشر و شفع و الوت، اینا رو می خوند تا می رسید به همین آیه، به همین جایی که می رسید که وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، که دیگه منقلب عشق هاش میری منقل، درست مثل یک مرغی که دیگه پر پر بزنه همینجوری. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان میگوید ای کاش برای زندگیم چیزی پیش فرستاده بودم. آدم وقتی که وارد صحرای قیامت و عالم آخرت می شود، اون وقت تازه می فهمد که زندگیش اونه، این که تو دنیا بوده که اصلا زندگی نبوده، این جلسه امتحان بوده. درست مثل یه دانشجو که چند لحظه جلسه امتحان دارد و اون امتحان سرنوشتش رو در همه عمر سالها ده ها سال تعیین میکنه، بعد تازه احساس میکند که از زندگی اینجاست. از تعبیر قرآن عجیبه، کنده هم خواهد بگه اون که قبلش زندگی نبود. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش من برای زندگیم چیزی پیش فرستاده بودم. اون وقت چنین انسانی که با نعمتهای الهی این چنین رفتار کرده است، فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، این چنین انسان معذب می شود به عذابی، یا خدا عذاب می کند او را عذاب کردنی که احدی چنین عذابی، معلومه دیگه عذاب خدا با عذاب بنده خیلی متفاوته، بنده هر چه بخواهد عذاب بکند یه مقدار خیلی محدودی فقط قدرت دارد، ولی عذاب الهی بالاتر از این حرف ها، بالاتر از این ها. وثاق الهی، در بند کردن الهی قابل تصور نیست برای انسان. در داستان عقیل مکرر شنیده این که وقتی که عقیل میاد خدمت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و از حضرت میخواهد که کمکی بهش بکند، یک تقریبا یک نوع تقاضایی که از مثل علی چنین تقاضا نامشروع هست، البته فقیر بود، مغروز بود، یه مقدارم به اصطلاح دکور درست کرد و رنگامیزی کرد، دارنگی بود که بچه هاشم یک کموزی هم قضا کمتر داد، رنگ های اینا پریده تر شد که بلکه علی چشمش می اینها بیفته از ترحم علی بتونه استفاده کنه. علی که حالا بیت المال مسلمین میلیون ها درهم یا دینار در بیت المال مسلمین هست، خب چیزی بهش بده. آمد حضرت فرمود بیگه که صبر کن، اول ماه که برسد از حقوقی که خودم می گیرم چیزی هم به تو می دهم. حقوق تو میگیری چقدر هست؟ چقدر تو میخوای بدی به من؟ از همین بیت المال بدی. بابا اخو بیت المال مال من نیست که بدم، اگه مال منه که بدم به تو، من امین بیت المالم. نه دیگه، حالا یه ذره بدی چطور میشه فلان میشه که مفصل داستانش. عقیل هم در آخر عمر اعما بود، کور بود، چشماش نمیدید، خیلی اصرار کرد. امیر المومنین اشاره کرد یه تیکه آهنی را، گفت ایده برید که کوره همچی حسابی داغش کنید در بردید. رفتن این آهن رو همچی خوب داغش کردن، سرخش کردن و آوردن نزدیک. همچین نزدیک قبل از اینکه از او حرارت احساس بکنه فرمود عقیل بگیر. فرمود عقیل بگیر خیال کرد که یعنی کیسه پول یه روز بگیر. دست او نزدیک برد شاید دست با آهنم نرسید. خودش میگه که تعبیر مال خود عقیله، میگه مثل گاو ناله کرد. حالا این جمله است. بعد حضرت فرمود که تکلت کام مادرت به عذاب بیشید. با اینکه برادر بزرگش بود. حتی این من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار فجرا جبارها لغضبه. حضیه آهنی که یه انسان به شوخی و بازی، یعنی من دارم با تو شوخی میکنم، از یه آهنی که یه انسان این رو داغ کرده به شوخی این چنین ناله میکنی، وقت من میخوای بکشانی در عذابی که خدای اون در آتشی که خدای اون آتش اون آتش رو داغ کرده و تجرنی الى نار سجرها جبارها لعبده. حالا ولی آخر سوره یک مرتبه خطاب از اون انسانهای مورد امتحان واقع شده بعد از امتحان در آمده و رفوز شده از امتحان سخن از اونها عکس می شود به اون افرادی که برعکس فهمیدن چه بکنن، فهمیدن دوره دنیا دوره تحصیل است، دوره درس است، دوره امتحان است، دوره کار است. فهمیدن در هر وضعی و هر حالی که باشند در امتحان الهی هستند. ما برای اونها اقبال ادبار از یه جور معنا دارد. اون یه شکل از امتحان میدونه، این یه شکل دیگر از امتحان میدونه. مثل آدمی که مورد امتحان قرار میگیره، اون دیگه اگر یک نوعی از امتحان را ازش میگیرن نوع دیگه، میگه بالاخره من باید امتحان خودم بدم، امتحانم باید پس بدم. وقت درباره اینها قرآن چی میگوید؟ یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس و ای جان آرامش گرفته، ای جان به حقیقت رسیده، ای روح به حقیقت رسیده، یعنی اونی که درک کرده که حوادث عالم همه از ناحیه خداست و از نظر او باید اینها به صورت امتحان تلقی بشه. اینجور افراد هستن که هر چه که براشون پیش بیاد واقعا آرامش خودشون یک ذره از دست نمیدن، چون همه چیز براش شکل امتحان داره. حال خدا من اینجور خواسته امتحان کنه، خدا خواسته اونجور امتحان کنه، اون روز اینجور مخواست من امتحان کنه، این روز اینجور مخواست من امتحان کنه. امام باقر تشریف بردن به عیادت جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیغمبر اکرم که پیر شده بود و آخر عمرش بود. فرمود جابر حالت چطور است؟ از که یاد رسول الله در حالی هستم که فقر را بر غنا ترجیح میدهم، بیشتر دوست دارم، بیماری را از سلامت بیشتر دوست دارم و مرگ را از زندگی بیشتر دوست دارم. فرمود ولی ما اهل بیت این چیزی نیست. برای ما اهل بیت، ما هر چه که خدا اون را بخواد همون را دوست داریم، همون برای ما وظیفه، ما به وظیفه خودمون در مورد او عمل میکنیم. خدا اگر به ما ثروت بدهد همون رو دوست داریم. ببینید خدا از ما چی خواسته در این زمینه؟ فقر به ما بدهد همون رو دوست داریم، بیماری بدهد همون، سلامت بدهد همون. در هر جا ببینیم وظیفه ما چیست، در اینجا چگونه باید عمل کنیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک، بازگرد به سوی پروردگارت. اصل محشور شدن بازگشت به سوی خدا. راضیتن، تو که مطمئنی، تو معنی نداری، آرامش داری، قهرم راضی و خرسند از پروردگارت هستی. تو که از خدا راضی هستی، خدا هم از تو راضی. دیگه لازمه شدیه. چرا؟ انسان کی از خدا راضی؟ اون وقتی که عبد باشد، به معنی یک واقعی کلمه عبد باشد. وقتی که انسان به معنی واقعی کلمه عبد، عبد خدا بود، خدا مده راضی. ارجعی الی ربک راضیتن فی مرضیه، راضیتن مرضیه. حالا دلیل این که راضیتن از عبودیت آیه بعده. فدخلی فی عبادی، پس داخل شو در زمره عباد من، در زمره بندگان من. توی یک بنده زندگی کردی، مانند یک بنده زندگی کردی، بنده حق، مانند یک حق پرست زندگی کردی، غیر حق رو نپرستیدی، فقط بنده من بودی و بنده من. پس داخل شو در زمره کسانی که اونها هم مانند تو همه بندگان من هم. به معنی واقعی کلمه. بدخلی جنتی، و در بهشت خاص من، و در بهشت من وارد شو. که گفتن این بهشت من یعنی یک بهشت خاصی است که مال بندگان خاص است. اون بهشتی است که برای ماها دیگه غیر قابل تصور است. بهشتی است که دیگه نعمتهای مادی نمیتواند او را به اصطلاح توضیح بدهد و توضیح بکند. فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. خب در اینجا این سوره مبارکه پایان پذیرفت. در اینجا یک حدیثی هست از امام صادق علیه السلام که ایشان فرمودند اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره الفجر را در نمازهای واجب و در نمازهای مستحب خودتون بخوانید. بعد اضافه کردن فإنها سورة الحسین علیه السلام. این سوره، سوره جد ما حسین ابن علی علیه السلام هست. راوی متوجه نشد نقطه را. عرض کرد ابن رسول الله به چه مناسبت این سوره، سوره جد شما حسین ابن علی؟ فرمودون آیات آخرش را، یعنی اون مصداق اون آیه آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جد ما حسین ابن علی. قبلش عرض کردیم که تمام این آیات همه در زمینه امتحان و ابتلای الهی. معنی این جمله این است که اون کسی که هر چه برای او پیش آمد، یعنی یکی از اون کسانی که فدخلی فی عبادی، یکی از اون کسانی که هر چه که برای او پیش آمد، اون به یک امتحانی از امتحانهای خدا برای خودش تلقی کرد و یک ذره تکن نخورد. تکن نخورد. هر چی که باش پیش آمد همه امتحان. خدا چنین خواسته است. رضا الله رضانا اهل البیت. ما اهل بیت راضی هستیم به رضای حق. از این جهت است که اون حضرت مصداق کامل، یکی از مصداقهای کامل این آیه مبارکه است. خب ما می‌بینیم که نه تنها امام صادق چنین شهادتی می‌دهد، افراد دشمن که در همون صحنه کربلا بودن از همون آثار ظاهری که در امام حسین میدیدن، از روی ما علائمی هم تو اونها میدیدن، همین قضیه بر اونها روشن شد. یکی از کسانی که در جزء افراد عمر سعد است که قضایا را به اصطلاح نقل کرده و نوشته و نقل کرده و اینها، این جمله را درباره ابا عبدالله میگوید فوالله ما رأیت مکثورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربع جاشم من. به خدا قسم من مصیبت زده ای مکسور، یعنی کسی که فراوان بر او بلایا و شدائد حمله آورده و هجوم آورده، من یک مورد هجوم بلایا و شدائدی مانند این مرد ندیدم که فرزندانش کشته شده باشند، خاندانش، اهل بیتش، برادرزاده ها، برادرها، پسر عموهاش کشته شده باشند، اصحاب بزرگوارش کشته شده باشند و این قدر قوی القلب باشد. این رو در لحظه ای گفته است که همه اونها شهید شده بودند و امام تنهای تنها بود. عربة جاشم یه همون نصاق یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، دیگری که از این هم بالاتر گفت. یکی از همون کسانی که جزو اونها بوده است و فقط تماشاچی و میخواسته خبرنگاری به اصطلاح بکنم قضایی رو میدیده، یه آخر کار دلش مثل این که به رحم آمد، رفتیش عمر سعد گفت پسر سعد، تو که میدونی حسین ابن علی الان که افتاده در اون گودال دیگه عمری به دنیا نخواهد داشت و چیزی از عمر او باقی نمونده است. من از تو فقط یه خواهش دارم، اجازه بده من مقداری آب برم به او برسانم. گفت خیلی، این کار بخیلی کنی بود. این رفت یه مقدار آب تهیه کرد. بعد وقتی که می آمد اون لعین ازل و ابد رو دید، گفت کجا میری؟ گفت برای چنین مقصدی. فورا نشون داد، نخجی کرده بود سر حضرت را، نشون داد، گفت کجا میری؟ کار تموم شد. حالا جمله این است، این آدم میگه، آدمی که این قد تحت تأثیر احساسات بوده که میگه والله لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرت فی قتله، اون درخشانی چهره چشمم که افتاد اون چنان من مجذوب کرد یادم را که درباره کشته شدنش فکر بکنم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله.